بسم الله الرحمن الرحیم. طبق حکومت استاد موسوی جلسه 249
23 فروردین 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر عوانی و انصاره و المستشهدین بین یده. به روایت هشتم عمر بن شم رسیدیم، درسته؟ هفتمو نخوندیم. خب هفتمو بخون نظر سوایی.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الذي علم عليه أخرجه وزنه.
چی شد؟ قسم خورده بود الان نمیدونه زنه این قسم چی کار بکنه. خب حضرت هم حالا
احکام قضایی هم این
دیگه وسطش آورده این بودی.
ولی چیز
راحتی بده جان،
یعنی
چیز
میگم این
موقع روایت
میباشه،
یعنی
خیلی وقت بعد من
اسکرده این روایت کشف میگوی. آره دیگه غربی ها که اینا همه را اینجا اینا ترجمه و اینا ترجمه شده رفته رسیده دست اینا استفاده کردن، بعدا دانش خلق شده. خب به بعدا دانش خلق، ما این موقع که اینا رو داشتیم که دانش نبوده. اینا چی بوده؟ اینا جرم بوده، اوهام بوده، جادو بوده. خب
یه نسبتی بین چوگالی و هشت مونیان اینجا بودن برقرار خودمون فرموله
کرده
سرکره اینجا خودم بوده
اصلا چیز کرده بودیم روم که من پریدم یه استخر همون وقت اول آب چیز شده رفته بیرون بعد گفت یو کام یو کام چوگالی و تشکیه
اولف کام
هرش مونده.
آقا این غربیان تو دروغ گفتن در مورد منشأ دریافت دانش یاد طولایی دارن همشون، حتی فیلسوفاشون. یعنی مثلا میبینی که هایدگر رفته مثلا وجود وجود داره میکنه، قبلش بابای دیگه یه ترجمه کرده رفیقش بوده از ملا صدرا رفته خود خوب هم نفهمیده آخه لامصب، بعد رفته مثلا از این حرفا داره. بعد شما میبینی که پیکاسو رفته مثلا یه سری نقشای مثل نقاشیایی رو موجود بوده توی ایران و فلان اینا به دستش رسیده، از اصلا کلا میبینی قشنگ گردان یه درختن همین کارا رو کردن. کمدی الهی دانته یه آقایی هست مثلا رفته کار کرده تو قاره اسپانیایی من حسین پلاسیوس نشون داده آقا مثلا کمدی الهی دانته قشنگ تیکه 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 همه این چیزایی درسته از توی فتوحات مکیه ابن عربی در آوردن. نمیگه سرقت کردن تو بعدم برای خودتون یه چیز درست کن. خب حالا این بمانم فعلا این مشکل رو برای ما حل نکرد، ما بحثمون چیز دیگه بود، ما دنبال این بودیم که ببینیم واقعا علم قاضی این وسط جایگاه داره یا نه. یک دو فنه ما از این نداشتیم استفاده میگن برای فنون قضاوت، گفتون قضاوت این امر حرفه‌ایه و باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ببینه اون کسی میخواد قضاوت بکنه. خب نه اصلا کلا هیچ ربطی به قضاوت نداشت، اصلا قاضی این وسط نبود، دعوا این نبود. خب
روایت هشت برای اسناد ان عمرو بن شم ان حفص بن غالب رفع الحدیث.
عمرو بن شم چیه؟ خط قلوب. نه دیگه اگه شم اصلا کلا شم عمرو شم رو اینا که نباید خط قلوب باشه، خط قلوبی ها تندن، انقلابی هم حتی امامی هم مثلا
از یاد تا جوری بکنه ششی هم نموشه
مثلا آنه خب بریم ناشه خب من قبلا گفتم همه احادیث پیشش اینه، شما حالا دنبال سند خیلی نگید.
بینما رجلان جالسان فی زمن عمر بن خطاب اذا مر بهما رجلان مقیدان فقال احد الرجلین ان لم یکن فی قیده کذا و کذا فی قیده کذا و کذا فامرأته طالبا ثلاثه فقال الآخر و ان کان فیه کما قلت فامرأته طالبا ثلاثه فذهب الى مولى العهد و هو مقید فقال له
نه این از این آدمه فکر کردی فقط الان آدمه دیون است اون موقع هم بودن از اینجور
چی بود
رجل
مقید چه؟
احتمالا قول زنجیر داشته بعد گفته این قوله این ها سمان خواستن کوری بخونم برم یه گفته تو این قول زنجیرش همچی چیزی هست گفته غلط کردی اصلا از این خبر نیزی همچی چیزی هست بعد گفتن اون اشکال نداره هر دوشون گفتن که اگه این اگه همچی چیزی نبود زن من طلاق اونم میگه اگه همچی چیزی نبود
سه بارا سه طلاق بعد می رفت پیش همون صاحب عهده و هو مقید اون فقال له انا حلفنا على کذا و کذا فقل لقید اون غلامی که حتی نزنه و نزنه
وزنش
بشه
خب که معلوم بشه توی قیدش چیه دیگه که آقا این توش دور به
فقال المولى العبد امرأته طالبان ان حللت و غید غلامی فرتفع و الى عمر
خب پس چی شد؟ حالا برای چی کار کنیم؟ بس من نکنم این کارو
خوبه
یکی در گفته که نه من این کار رو نمی کنم اگه بکنم قضیه یکی تو چیز میشه ستداره میشه الان دعوا سر چیه؟ این دوتا با هم دیگه قسم خوردن اون آقا باید باز کنه اون آقا میگه اصلا من نمیخوام باز کنم
چه
دعوایی؟ ببینیم چه دعواییه
فرتفع الى عمر فقط سو علیه قصه فقال العمر و مولاه و احق بهی اذهبو بهی الى علی ابن ابی طالب لعله یکون عنده فی هذا الشیء
دیگه انقدر حضرت علی از این کارا کرده گفته یه چیزی شاید داشته باشه بتونه یه جوری مشکل حل کنه
فاتوا علی علیه السلام فقط سو علیه قصه فقال ما احبن هازا سمدان به جرف نفتن و امر به غید الان فشد دفیه خیخون
خب
کسی رو هر از دفتن احبن تر از این
چیز احبن ما احبن هازا چه این که بابا چیز چیزی نیست خب خب حالا به جفنه جفنتن یه چی یه پیاله بردارم بیاریم
دابا جفنتن و امر به بید الان فشد در دیگه خیلی کن
اینجا مسئله سر رو بس کردن
دوباره و ادخل هم رجله
دوتا پا رو با چی؟ با قیدان انداد
جیاب
سیا
تو اون زرده آبه فل جتنت سومه سر به علیه الما حتی امتلت سومه قال علیه السلام ارفع القید فرفع القید حتی اخرج من فل ما.
یعنی قیدها رو از پاش جدا نکردن، چیکار کردن؟ آوردن بالا که تو آب نباشه. وقتی که قیدها از آب کشیدن بیرون داخل اون، عملا دیگه قید داخلش نیستش که میزان آب داخل اون، عملا امیرالمومنین داره اون مسئله قبلی رو دوباره اعمال.
سمت ها به دوباره حدید فرسله و فلما حتی تراجعه الا موضعی ولغید و فلما سمت قال زن و حاضر زبور و هو برمان.
نه باید تمام عبدال رو برسید یه بار با قید یه بار بدون قید. خب آقا اینا الان نشون میده امیرامونه خیلی
آهان درش
نیورده مشکل ما رو تو این بسن نمی کن به اسناد یه لقضا یا بقیه بدونی که قول زنجی رو باز بکنه اولی که قول زنجی رو میگه
حالا
اون دوتا برس که زنشون تاله باشه برسی که زنشون تاله باشه اصلا کنم با سلطه و قبول بعدش هم اصلا کنم سجه تاله باید غیر مشروط بگی. خب بعدی
و اسناد الى قضای امیر المؤمنین علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام هو فی رجل على عهد امیر المؤمنین و خلف ابناء و عبدا و ادعا قل واحد منهما انه الابن و ان الاخر عبد.
خب این هم آقا همون قصه دیگه هستش دوباره با یه بیانه ده
یه
عبوده هر سه دوشون گفتن عبد نیست دیگه. ده و به اسم مدل
ارنونی همونجور تکراره
بودی هر وقت گردن اون
دیوار
اینه همون قصه
همون
قصه همون قصه دو تا بوده ناطقستانشون. نه اصلا کلن میخوام بگم با یه اصلی وقتی باشه دیگه شما ببین چند جور روایت میشه دیگه دست هم بدن اصل ماجرای از یک چیزی تو ذهن من میمونه دیگه منم بر اساس ذهنیت خودم شروع کنم به تصرف کردن و یه چیزی از طرف خودم میگم اینجوریه دیگه. مشکل اینه که از اون متن که نیومدن اینا بگن متن محور بوده نقل محور بوده ببین چی شده
یه فن رو که دوبار میتونه
اینقدر میدونه شاید. خب شاید
مثلا اینا که از ادعاات فلان بلند شدن اومدن که این که یه مثلا آجی که اومد رد شده از این فن مثلا ایجاد که این نهایت پخش نشده
شاید
الان هم رسانه اصلا پخش نمیشه چه بسه به مثلا اون روایت هشمان صدوق این نکته این گفته اون این روایت هشمان جناب صدوق قال صدوق انما هدا امیر المومنین علیه السلام لمعرفت زاله لیخلص به الناس من احکام من یجید الطلاق و الیمین. چی مستقیم قسم اگر میخورده مثلا طلاق جاری میشده و حضرت اینجا خواسته که
هدا
نمیدونم من یه نه نفهمیدم از تو روایت این فهمی که ایشون داشتم
چی میگه فهمش اینه که میخواسته بگه که آقا اون کسی که با یمین طلاق میده این برداشته این غلطه
این روایت اینو که نگفت
نه نه این که غلط نه چجوری هدایت کرد نه این همینجوری دیگه حضرت بعدش نگفت که آقا نه این چه کار
طلاق نده این چه کاریه
خب دیگه قید رو وقتی باز نکرد مولایه که
مولایه که چی ولی اون دوتا بلاخره
اگه اون دوتا معلوم
بوده اون هم مثلا فرض کن جفتشون یه
جناب صدوق الان گرفتار اینه که الان اینجا خب امیرالمومنین راهو باز کرد برای جاری شدن یه حکم غیر شرعی و بابایی که اصلا وضع نمی‌کرد کارش عاقلانه‌تر بود. درسته؟ چون اجازه گفت من وضع نمی‌کنم با وضع کردنش هم عملاً جلوی یه حکم غیر مشروع گرفت. امیرالمومنین که این کارو کرده عملاً راهو باز کرد برای یه حکم غیر مشروع. اگر این روایت درست باشه. صدوق می‌خواد اینو حلش بکنه. من واقعیت اینه که حلی به ذهنم نمیرسه.
اون که واقعا چیز بود اون مولاش بازش نمیکنه. بریم روی کارت. همون شده رفت.
خب درست. آقا ما این روایت که نگفتیم حکم عمرو بن شمر هم اینو گفته دیگه. واسه یک نظر آوانس بده به سنی ها.
روایت ده.
بگه امیرالمومنین اینم بالاخره زن خیلی حساس نبوده این که سه طلاق تو مجلس واحد محقق بشه و دیگه نشه. میگم خط قلوب مسئله بیشتر از این که احکام شرعی و این چیزا باشه چیه؟ یکی باطنیه، ارتباط قلبی با اهل بیت، دو سیاسیه. به خاطر همین حاضر با سنی ها توی یه سری موارد این چنینی کنار بیاد. لذا شما الان زیدی رو میبینید دست بسته نماز میخونم، مشکلی با نماز دست بسته ندارم. او بکر عمر هم مثلا حاضرن زدشون هیچی نگه، چون هدف سیاسی واضحه. یا ما به خاطر این هدف سیاسی با اینا هم کنار میاد. لذا خط قلوب رو شما توی مسائل شرعی اینجوری احساس نکنید که الزامن یه جاهای باز میبینی خط قلوب به شدت یه جایی خط قلوب قاطی میشه با اهل سنت، یه جایی خط قلوب فاصله میگیره با اهل سنت، یعنی دیگه میشه تای 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 نظرشون مسئله
سیاسی
حساب موقعیت. خب
روایت ده قبل اسناد قال انقضى علی علیه السلام فی امرأت اتت خو فقالت ان زوجی وقع علی جاریتی به غیر اذنی فقال الرجل ما تقول فقال ما وقع تو فقال علی علیه السلام ان کنت صادقتن رجمناه و ان کنت کاذبتن ضربناه که حده.
حل شد؟ آن میگم میگه تو راست میگی؟ اشکال ندارم من شوهر تو چکار میکنم؟ رجب هم تو زنا کرده محسنه هم بوده درسته؟ اگر هم که تو دروغ بگی تو رو حد میزنم. بعدش ازت دیگه ادامه نداد رفت نماز بخونه. زنه هم توی نماز همینجور فکر میکرد الان نماز خونده یا نخونده، میگه اینم اینجوری بشه که شوهر رو دست داده، اونجوری هم میشه کتکه رو خورده بل کن آقا نخواستی. حالا خوبه اینم یه راهیه دیگه، یعنی شما الزام نداره که همونجا حکم رو پیگیری کنی که این سعی کنی زمینه اینو فراهم وقتی میبینی مصلحت نیست زمینه اینو فراهم کن که اصلا این دادخواست پیگیری نشه. یه چیز بهت بگو نگاه کنم به نفعت نیست، اگه اینجوری بشه اون اتفاق میفته، خب که به نفعت نیست، اگه اینطوری هم بشه که اون میشه بس بریم کن دیگه.
از در مورد خانوادگی از چطوری
هم اینجا چیز نیست، اگه مثلا پیگیری نکنه دیگه
حد چیز
جاری نمیکنه. حد زنای محسنه آره این پیگیری کنه، دست از ادعاش برداشته که چیز ادعاش حد قطف، یعنی اومده به امیرالمومنین گفته شما
میگه این
نه این که اومده ادعا کرده اگر که چون
حدی که مخواست برای جاره کنه حدی چی بوده ضرب را که حده حتی قصد بوده
حتی قصد بوده دیگه پیگیری نکرده دیگه
حبیت
حسی بگیم امیرالمومنین نشیده گرفته دیگه چون گفته خواه همه قد که این حس به امر حس به را قبل احس کردم کلن امورات حس به ای برای چیه حد و این چیزا برای چیه بازدارندگیه مسئله با سر دیگه مگه نه طرف یه بار اومد اقرار کرد طرف از اون گفت چی چی چی
زن پروی هم دیگه یه جاریه
داشت آه
طرفش چی بوده خانم خانم بس
کده بود مخاطب آه دنبال این بوده یه جوری رابطه شوهرش با این کنیزه قرض کنه نمیدونسته چی کار کنم بنده خدا فردا از طریق این بچه دار میشه پس فردا هم این سوار زندگی میشه، بعد نشامین آزاد میشه، ارث و یه با من یکسان میخواد ببره دیگه. هم اینا هم نباشه بالاخره از هر چیزش دیگه رقیب بشه. خب این بیان جناب مفید خیلی جالبه، میگه عامه و خاصه روایت کردن این روایتو، روایت معروفیه. خب مزمن و رگونیشه داشته دیگه که انم رعتینه خوندین اینو، یعنی منظورم معروفه، ایکیوسان هم این کارو کرد. ببینید کار به کجا رسیده، حکایت ما رفته ترجمه شده اروپایی ها گرفتن، بعد این انیمیشن کارای ژاپنی رفتن اونو قصه رو گرفتن، بعد آوردن این انیمیشن ها رو نسبتش دادن به یک معبد کذایی توی کوهای فلات تبت، و بعدش هم مثلا که چقدر ما واقعوشیم.
یه کسی که فیلم خارجی همین رو یه مرده به بچه گفت و موسا میگه از آن پیشنهاد داره
ممکن
بچه هم رو گفت پیشنهاد هم آواله خیلی میگه.
خب بریم بریم آقا بریم فرطبت الحکم ذالی که علا عمر ففضل عدیه الى امیر المومنی فسد هم رتنگ. خب
خط سرمون رو
فسد آدم رتن به ازرفا و خبر که هم آفر و آمتا در تنازم فقال علیه و علیه السلام اوتونی به منشار فقالت امرأتان فما تصنع بهی فقال اقده نصفین لکل واحد منکما نصفه فسکتت احداهما فقالت الاخرى الله الله یا ابا الحسن ان کان لابد من قاله فقد سمحت بهی لها فقال الله اکبر هذا ابنک دونها ولو کان ابنها لرفت علیه فاشرفت و اعترفت الاخرى ان الحق لصاحبته.
اون بچه چی جز اون نصفش هم حاضر بود بگیره؟
نه
اون
بچه
نه
این آقا به نفع ماست. اون یکی دیگه که وقتی عزت اینو گفت گفت نیا کن الان افتاد بعدش اعتراف کرد، اعترافه رو گرفت، پس معلومه مسئله اعتراف گیریه دوباره.
اونی که مادرش بود گفت نمیخوام. یعنی گفت
که
یکی اعتراف
کرد که
هر واینه. آها اون یکی بود. نه بعد اینکه ازت گفته که مال بچه‌ت رو معلوم بشه اگه بچه‌ت بود شفقت می‌کردی اینم گفت آره راست. تو
نکته درست کردی. درست.
خب؟
نه بعد ولذا فقط اونها قال بچه‌ها قرجلون انه کان بین یدی تمر رو تمرون فبدرت زوجتی اخذت منه واحدتا فعربتها فی فیها فی فیها فحلبت و انها لا تأکلها فلا تلفظها فقال له امیر المومنین علیه السلام تأکل نصفها و تلفظ و نصفها
این از مواردی که ما به عنوان شاهد آوردیم در مورد قضایا و سنن و احکام. تا اینجا من جمع‌بندی بکنم بحثو که از جلسه بعد وارد مباحث مربوط به بحث‌های سیاست خارجی و حوزه جنگ و صلح و تعاملات اینچنینی خواهیم شد، در ذیلش وارد بحث امنیت داخلی هم میشیم. ما دوستان اگر بخوایم
واقعا حاکمیت اسلامی پایدار باشه، اون نقطه نهایی که تکیگاه حاکمیت ماست دستگاه قضاست. یعنی دستگاه قضا را اگه درست نکردی، هر چقدر قوه مجریه شما، اون پول، اون حرفی که ما تو انفال داریم، اون حرفی که توی اصلا، اون نمیتونه پدید بیاد، نمیتونه مستقیم باشه، نمیتونه محقق باشه، چون یه مسئولی میاد این کارو نمیکنه، یکی دیگه میاد اصلا کلا بازارم عملا روی یک چارچوب دیگه ای حرکت خواهد کرد. برای اینکه اون سیاست اقتصادی پایدار بمونه حاکمیت میخواد. حاکمیت هم مهمترین نقطش حکمه. حکمم تهش خود دادگاه دیگه. اما ما یک مشکل اساسی ما تو دادگاه داریم. مشکل اساسی دادگاه به نظر شما چیه دوستان؟ به شما بگن مهمترین مشکل قوه قضاییه شما چیه؟ چی میگید؟ اطالعه دادرسی. اصلا اینقدر اطالعه دادرسی جدی شده. میگه حجم پرونده اینقدر بالاست، نمیشه اصلا پیگیری کنه. یعنی شما اصلا امیدی نداری به قوه قضاییه. کسی که حق ازایه شده، الان به شما بگن حق ازایه شده، خب برو اون دادگاه میگیری دیگه. اصلا کسی هم چیزی میگه، میری دادگاه دو سه سال هم میدوی، آخرش هم هم نیست بتونی بگیری یا نگیری. مجبوری که سعی کنی یه جوری مشکل تو با این بابا حل کنی، سعی کنی اصلا به این نقطه نرسه، چون قوه قضاییه حق شما رو نخواهد داد. بهتر بدی به زور بدی بگیریم. شما بهترین راه اینجا جامعه رو داری تشویق میکنی به چین؟ اصلا کلا اگه میتونی به زور بری بگیری، برو بگیر، بذار اون بره دادگاهش رو برد کنه. اصل قصه اینه، یعنی واقعا این جامعه تو رو داره هدایت میکنه به سمت اینکه اصلا کلا حاکمیت رو به رسمیت نشناس، چون این حاکمیت حق تو رو نمیده. زور داری برو حق تو بگیر. تازه زور از اون مریضم داره میگه زور داری ناحق هم بگیر، هیچ اتفاقی نمیفته. این از قوه قضاییه. چجوری میتونیم این درستش کنیم دوستان؟ باید این پرونده ها اینقدر کم بشن که قاضی عملا کاری چندانی نداره. راه حلش فقط و فقط حسابه است دوستان. تا وقتی که نظام حسابه حاکم نشه و حسابه هم مراتب باشه، حسابه باعث میشه که هم سر صحنه حکم اجرا بشه، اصلا نیاز به دادگاه نداره، بخش اعظمی از این چیزایی که رفته تو دادگاه همونجا حکم میتونه اجرا بشه. فعل مجلس میگه آقا ما کار به حساب نداریم، دست به حساب مردم، نه آقا میریم خونه شو میریم به فروش میذاریم، ماشین شو میریم میفروشیم، کل دار و ندار اون بابا رو دایره است. مخصوصا تو دنیای امروز که همه چی ثبت، همه چی تو فضای الکترونیک قابل بررسیه، حسابای بانکی این بابا و همه کسایی که دور و برشون قابل ردیابیه، سریع پولو در بیار بری تو حساب آقا همین الان، منتظر چیزی نشون. و آقا دو مسئله اساسی تر از این که سر صحنه شما حکم جاری میکنی، بازدارندگی از همه مهمتره. شما وقتی که اجرا حدود الهی کردی، عملا بازدارندگی پدید میاد و حجم تخالفات میاد پایین. یه قانونی هست میگه قانون شیشه شکسته. شما فرض کنید توی یه ساختمون، یه مغازه اینجا باشه، کثیف و فلان اینا، یه شیشه شم شکسته باشه، اصلا حالا تحریک کنندگی داره برای بچه‌ها و اینا که یه شیشه سنگی بردارن بزنن یکی دیگه هم بشکنن. شما باید الان هر کسی تحریک میشه به این که خلاف بکنه، شما باید حسبت بیا و بازدارندگی پدید بیاره. وقتی بازدارندگی پدید اومد، مطمئنا حجم زیادی از تخلفات میاد پایین.
دوزده
نشونده
نمیدن؟
این دوزی که رو باقیم شده نشونده؟ خب حالا سوال اینه که نظام حسبه چجوری پس ممکنه پدید بیان؟ یک ساختار حاکمیتیه؟ بله. قدرت کششه؟ بله. اقتدار داره همه میترسن؟ بله میترسن. اما باید یک فشار هنجاری وجود داشته باشه تا حزب با قدرت بتونه کارش رو اعمال کنه. وقتی این اتفاق میفته که شما معروف و منکر رو جابجا نکرده باشید، برای اینکه معروف و منکر رو جابجا نکنی، دعوت الی خیر و امر به معروف و ثم نهی از منکر لازمه، اون هم بر اساس اون چارچوبی که شریعت داره میگه، یعنی اولویت اول صاحبان قدرت و ثروتن، اولویت دوم تو بازاره. بعدش نوبت میرسه به مشروب خوری و نمونم غیر و غیره بیهجابی و این چیزا. شما اگه تونستین دعوت علم خیر رو از نون حلال مردم، از صاحبان و قدرت و ثروت و بعدش هم تو بازار پیاده بکنی، تو بازار، تو ادارات و غیره، بعدش میتونی بیای سراغ بقیه و میشه اومد. در کنار اون هم شما یه سیستم احتساب دارید که محتسب میاد درگیر میشه برخورد میکنه. در مورد سیستم قضا هم باز دوباره همین سوال وجود داره که سیستم قضا تو چجوری میتونی پایدار، بله چه احتسابی که نقطه سخت حاکمیت در برخورد قهری در داخل کشور با همه، با اون مشروب خور تا اون محارب، محارب که یعنی میخواد امنیت جمع امنیتی کشور رو هم بریزه، صرف برخورد میکنه دیگه، میگه دست و پاشو به خلاف بزن قط میریم اعدامش میکنیم میذاریش رو سلیل تو شهر، جنازهش مثلا بر مدت یک ماه رو سلیل داریم. بله هم چیز داریم برکه تای دل طرف خالی بشه دیگه، جرات نکنیم. ولی مردم همه میگن دمش کن خدا خیلی بده اینو کردی رو سلیل، ولی اون روزی که این تبدیل بشه به چی؟ قهرمان. نمیتونی این کار رو بکنی، نمیتونی این کار رو بکنی عملا. چرا؟ چون آیه کریمه آخری میگه ذالک خزیون، درسته؟ ذالک خزیون به حیات دنیا، درسته؟ میخواد خزیه در حیات دنیا، نمیتونی این که نشد خزی، این قهرمان شد. اون فشار هنجاری مهمه. دقیقا همینو در مورد قوه قضا داشتیم. قوه قضا هم نقطه قهری ورود شماست به صحنه، تای حاکمیته. اما اینم پدیده میاد مگه اینکه یه زیر ساخت چی داشته باشه؟ چون سوال اصلی اینه برای قاضی چجوری میخواد ثابت بشه؟ با علم قاضی ما که خوندیم علم چیه؟ اسناد، اگه اسناد داری تو دولت، اسناد دولتی قطعی اثبات کننده داری، همونجا برو اعمال کن، ملکی گذاشتی بیاد دادگاه. نکته اینه که سند دولتی اثبات کننده حکم وجود نداره. شما مجموع شواهد قرائن داری، این شواهد قرائن داره، اونم شواهد قرائن داره، مشکل هم نمیکنه. کی گفته شما بین شواهد قرائن عامه شواهد قرائن اصلا میتونم برم بسازم؟ آخر آخر بعد خود اون ماجرا رو یکی دیگه باشه یا اقرار بکنه. پوت و فن داری اقرار بگیر، نداری شاهد برده، شاهد جوری میخوای اثبات بکنی درست بکنی؟ شاهد واقعا باید نقطه دوباره نقطه قانونی که شما داشتی توی حمایت برگشت به یک مسئله اساسی فرهنگی اجتماعی، باید شهادت تبدیل بشه به یک نوع تکافل اجتماعی. این آدم ها باید برن مسجد، ارتباط با مسجدشون جدی بشه. و نقطه اینه که واقعا هنجار اجتماعی آنچنان باید حاکم باشه بر این جامعه که همه عفیف بشن، اگه غلطی هم دارن میکنن تو خلوت باشه، تو جلوت کسی غلطی نمیکنه، تا محترم باشه تا بتونه شهادت بده. نظام سیاسی اسلامی بر پایه یک اتفاق فرهنگی اجتماعی که مسجد توش محوره، ارتباطات مردم میان مسجد، اگه کسی هم گناه میکنه عفیفه، امر به معروف میکنه، نه ببخشید دعوت به خیر میکنن، یه عده هم وجود دارن توی این مسجد یا توی این محیط که دعوت به خیر میکنن، غیر از اینکه همه میان مسجد یه عده دعوت به خیرن، این در اهل دعوت به خیر امر به معروف هم میکنن و نهی از منکر هم میکنن، اینا پشتیبان اون حاکمیت هایی که اجرای حد میخواد بکنن و نظام حزبی که میخواد سر صحنه بیاد تعذیر بکنن که الزاما اجرای حد نیست، یک کسی غلطی کرده میاد تعذیر بکنه، همونجا شلاقشو میزنن و بعد یه مدتی شما میبینید به شدت جرایم کاهش پیدا میکنه و حاکمیت مستقر میشه. این حاکمیت اینه و میشه دوستان، اینا خیال نیست. چون اون حرفه که ما در مورد انفال زدیم و زکات زدیم و وجوهات شرعیه و پول و مال و مناسبت با نظام بانکی، چه حرفه که داریم بزنیم در مورد حسبه و نظام قضایی؟ اینا سالها قرنها باش دولت اداره شده، مملکت اداره شده، موفق هم بودیم، تمدن حاکم بر کل دنیا بودیم، میشه دوباره ایجاد کرد؟ یه عده باید کمر ببندن، جدی باشن، پای کار باشن، بخوان این کار بکنن، وایس تا پای قصد میشه بچی نشه. خب و اما نظام سیاسی ما
پیوسته رسانه‌ایش
چی میشه؟ حالا
که شما یه
سیلی
به
یه کسی که قطعاً
حقش
سیلی
و بالاتر از
سیلی
میزنی، بعد
اینجوری توی مثلا فضای رسانه محکوم میشه. فضای رسانه که فضای رسانه رفقا به مراتب از فضای حقیقی کنترل چیه؟ ساده تر. اصلا کلا فضای مجازی رو ساختن برای کنترل کردن فضای حقیقی. تو فضای حقیقی نمیتونن آدما رو کنترل بکنن، بردنشون تو فضای مجازی فیسبوک و توییتر و غیره و غیره. الان همه میدونن کی چه کار است، کی کجا داره میره، کی از کجا خارج شده، کی به کجا وارد شده، هر روز از کجا میره به کجا، امروز چرا اتوبوس داره میره فلان جا. با اینقدرم دوربینا حرفه‌ای شده که اصلا کلا انویشش به شما رو میگیره، میفهمه که شمایی. یعنی وارد مثلا مترو چی میشین، همونجا در جا پولت حسابت کم میکنه دیگه، میتونه همچی کار بکنه و میدونه که فرداش هم میخوای بری فلان جا. خب بذاری من اینو بگم، ما چرا الان اصلا کلا فضای مجازی رو که آمریکایی‌ها ساختن برای کنترل کردن محیط اجتماعیشون ما ول کردیم؟ معمول خدا دو بار قانونش میاد تو مجلس، هر دو بار باشین که آه حداقل یک کنترلی داره. الان تو همه جای دنیا نماینده فیسبوک، نماینده توییتر، نماینده واتساپ، نماینده اینستاگرام تو اون کشور چی داره؟ دفتر داره و اگه خلافی بکنه باید جواب بده تو دادگاه. و به خاطر همینه بعد فیلم ها رو حذف میکنن. چرا؟ چون باید جواب بده، اگه نداد جریمش میکنن.
ایران تأسیس برمیزد میشه.
خب
کلن همش خلاف بکنن.
باریکان روز اولی که بیاد مسئله اصلی سریع تو اعمال حاکمیت نمی کنی. جمهوری اسلامی الان مهمترین مشکلش اینه که تو خیلی جاها اعمال حاکمیت نمی کنه، جایی که بدیهیه باید اعمال حاکمیت، همه جای دنیا اعمال حاکمیت میکنه و طرف مقابل داره این شانتاژ میکنه تو اعمال حاکمیت نکنی، اعمال حاکمیت بکن جمعش میکنی. همون فضای از فضای مجازی هم شروع کنه، میدونی مهمترین مشکل فضای مجازی، بسم الله اعمال حاکمیت از فضای مجازی شروع کن، به سادگی میتونی جمع کنی. اصلا سخت نیست، اصلا پیچیده نیست. فضای خیابون ما ناشی شده از فضای اینستاگرام، فضای مجازی. فضای مجازی رو کنترلش میکنه، فضای حقیقی هم میتونه کنترل کنه به تبعش. قدم به قدم، نمیخوام بگم روز اول همه رو به من دوار بداغون کن. قدم به قدم از سخت‌ترین جایی که الان میدونی دیگه اینو همه قبول دارن که باید جمعش بکنی شروع میکنی، تا یه جایی که میدونی آقا 20% جامعه مخالفه. اشکال نداره اون 20%، 80% فقط باید آماده بکنی که این 20% جوابشو بده. ساکت نمیشه. الان دلیلی که تو صحنه نیستی، اون 80% همه ساکت، اون 20% دارن نعره میکشن. درسته؟ یعنی فکر می‌کنی مثلا خیلی از الان مثلا طرف می‌بینی این 80% مخالفه، ولی چون فشار هنجاری زیاده همراهی داره میکنه با اون 20%. چرا؟ چون اون صداش قویه، سلطه داره صداش. حاکمیت دست اونه، دست تو نیست. پس میشه جمع کرد، میشه همین رو میشه جمع کرد. همین بعد این وضعیت که مثلا شما تو بی‌حجابی دارید میبینی، واقعا کار یک سال دو ساله، به یکی دو سال کلا میشه جمعش کرد. نه با بحران سازی ها، نه با بحران سازی، کاملا پاستوریزه بدون درد و خونریزی. ولی مسئله اینه شما آماده اعمال حاکمیت باشید، باید طرح کاملا واضح و شفاف که فکر همه جاشو کردید. خیلی سخت نیست. میدونی چرا؟ من میگم آن همین الان کمیته چی رو انداختیم، همین الانم ضعفیتشو داری. ولی بالا سر کمیته کی بود؟ آقای مهدوی کنی بود دیگه. تو هر کمیته روحانیون مسئول هر چیزی بودن.
من رجولش داشتم،
الان بیشتر داریم. الان مسئله سر اینه، من میگم تا دلت بخواد طلبه‌ای داری که آمادن بفرستش تو میدون یاد میگیره بقیه‌شو. اول انقلاب ما اینجوری بودیم دیگه، نمیگفتیم آقا بریم ببینیم بررسی بکنیم، بودیم آقا یه بررسی اولیه تر اولیه بسم الله بزن به خط. ما الان مثلا میبینی که اصلا به خط نمیزنیم چون جرأت نداری. گام دوم چی میگه؟ گام دوم میگه آقا این بمون
یعنی احتیاط قلب اعتیاط
نداری نیروی
که
باقی است.
یعنی
رجل واقعا نه آدم ها اینطوری هست، ساکتن خاموشن، ساکتن خاموشن. خب من زیادم
یعنی شما هویت دعوتی رو از هویت مختصر جدا کردید، یعنی یه آدم هایی هستن که هویت دعوتی آنها رو مرمون کردید، یه آدم هایی هستن که مختصر آنها رو یا همون هویت
نه نه دو تاست اما این دوتا با هم دیگه رابطه. مثلا شما ببینید اون کسی که رئیس حزبه اینجاست، خب عملا توی فضای دعوت هم آدم موثریه، ولی الزاما همه کسی که کارمند حزبه اینطوری نیستن. مسئله سر نهاده، این نهاد بعد پشتیبانی میشه توسط نهاد تبلیغ.
چقدر آدم آموزش دیدی
میدونی آقا؟ آموزش خیلی زیادی نمیخواد، یه جزوه است میگیرین. الان مثلا شما جماعت تبلیغ باید ببینید تا باور بکنید با یک آدم 20 سواد میشه خیلی نماز خون کرد. با یه جزوه، یه جزوه دستشه، یه اخلاصی هم داره، آدم خوبی هم هست.
فضای خشونت داریم، فضای حد و
تعذیب. این که راحت تره،
ما که انگیزه اینو داریم خود ما ها بچه های بسیج اینا، فقط مسئلهش اینه که خود
قدم اول چیه؟ بیا کنیم نقطه اصلی چیه؟ من میگم اول از همه همین بچه بسیجی اگه بدونن قراره که این عملیات لبخند زدنشون مقدمه یک عملیات اعمال قدرت باشه، لبخند زدن جدی میگیرن دیگه. آقا برو دعوت به خیر کن تا ما تا بتونی چیکار کنی؟ نهی از منکر بکنی و تا بتونی بری حدود اجرا بکنی، لبخند تو باید بزنی تا فضای عمومی شما رو جذب بکنی تا بتونی اونجا
اصلا
رو آگه
بدونه
اونم بدونه
که این میتونه الان در
داره
بزنه،
یونیس که لفت لفتن زدی حالت انفال داشته باشه
اونم
بگه
که او رو
آزم جوری بله. نه نه نه، لفتن زدنه به اون نه، اونی که باید بزنیش. خب اون آدم جریه که شما حدود در مقابل کیاست؟ حد در مقابل آدم جریه
لفتن زدی میفهمه که آقا این درسته که الان لفتن میزنه ولی اگه
بخواد میزنه یا کنید توی شما نقطه اصلی چیه؟ اون الان حد رو به کی باید بزنی؟ حد اون آدم جری باید بزنی دیگه. اومده وسط یه چشمه جلو چشمه یه عده مشروب خورد، یک رفت تو خونش خود به من رفتی نداره، به حاکمیت رفتی نداره، من رفیقش هم میدونم، خب باید برم نصیحتش بکنم، درسته؟ یه آدمی هست جلو چشمه یه عده آدم رفته زنا کرده، رفته یه جایی تک و تنها زنا کرده، کس کار بکارش نداره، این راضی اون طرف دیگه هم راضی، اون پیش خدا مسئوله، منو فهمیده من نصیحتش بکنم. ها یکی اومده جلوی چشمه یه قدری بندی کرده، کشیده سر صدا رو انداخته، کتک زده، روزخوری کرده، هر کی جلوی چشمه، چون این آدم معلومه آدم چیه، این آدم پردل و جرأت میخواد به هم بزنه محیط امنیتی اجتماعی.
الان کی بخواد این کار رو انجام بده؟ طلبه و بچه بسیجی الان این انفعالی که بین طلبه و بچه بسیجی هست همه همه رو میبینیم دیگه، نه نسبت به روز خواهی مرک کنم این
قوم انسان
بیره این طرف بیان میزنه این انفعال چیه؟ اگه این انفعاله این
من به نظرم ریشه این انفعاله، ریشه این انفعاله برمیگرده به عدم وجود حاکمیت مستقر توی این حوزه، یعنی حاکمیتی که اعمال حاکمیت نمی کنه. من واقعا هیچ دغدغه‌ای ندارم
که
رابطه
با حاکمیت هست،
نه بسم الله. اما سوال اصلی اینه، من باید الان مسئله این باشه که حاکمیت رو، اعمال حاکمیت رو تبدیل به قضیه جدی بکنم؟ بعد مسئله این نمیشه که ماها جمع بشیم الان بریم تو خیابون، ماها باید جمع بشیم تو حاکمیت نقطه ای پیدا بکنیم، اون نقطه رو پشتیبان بکنیم برای این عملیاتی که میخوام انجام بدیم. یعنی الان وضعیت ما رو، الان وضعیت ما فرق میکنه با اون وضعیتی که قبل از پدید آمدن انقلاب اسلامی بود.
شما حاکمیت ما کیه؟ مجلس چیه؟ شما
میگه
یه چیز
فضا مجازی و عرضه
نکردن اینا.
آقا ما جدی نبودیم. آقا از تو حوزه چقدر صدا، اون روزی که اینا رد کردن چقدر صدا از تو حوزه در اومد؟ چقدر بیانیه دادیم؟ چقدر از مراجع حرف کشیدیم بیرون؟ چقدر از علما شروع کردن به موضوع گرفتن، ترسون کردیم توی مسجد اعظم؟ اصلا نمیخواست به این نقاط برسه، نمیخواست به این نقطه ها برسه. ما دو تا نامه، 10 تا نامه میزدیم به اون آدمایی که اینو این طرح آوردن، تشکر ازشون میگردیم، کافی بود. نکردیم کار. نقطه اصلی چیه؟ چرا نمیکنیم؟ چون پروژمون معلوم نیست. رفقا ما الان بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی هستیم. هر پروژه‌ای که ماهیت اجتماعی منهای حکومتی پیدا بکنه پروژه زمین خورده ایه و هیچ ربطی به پروژه آقای خامنه‌ای نداره. سید علی خامنه‌ای پروژه حاکمی، پروژه اجتماعیش وصل به پروژه حاکمیتیش و پروژه اجتماعیش هم حاکمیتیش هم وصل به پروژه اجتماعیش. یعنی پروژه حاکمیتی صرفی که امتداد اجتماعی نداشته باشه پروژه انقلاب اسلامی نیست، پروژه یه دو کارمنده. پروژه اجتماعی که امتداد حاکمیتی نداشته باشه پروژه حکومت اسلامی نیست. ما الان مثلا بخوام مشکل امرو رو حل کنیم، خب سری به این فکر می‌کنیم بچه‌ها تو قم جمع بشیم بریم جلوی فلان قصر رو بگیریم، دیونه اگه این کارو بکنیم، جمع بشیم با هم دیگه بریم یه طرح ملی در بندازیم ببینیم با همکاری یعنی قوه قضاییه دادگستری چیکار میشه کرد. یه آدم هم پیدا می‌کنیم میریم تشکیلات میشیم میریم فشار میاریم حداقل یه انچه قانون رو تو مجلس می‌ذاریم تشکیلاتش هم راه میندازیم قدم بعد هم آقا اینا ورود تو حاکمیت اینا حلقه میانی اینا اتفاقات بعد میریم اون بدنه اجتماعی که داریم بسیج می‌کنیم میاریم پشت این اتفاق. این جور کارا الان نیست. اگر الان 5 تا طلبه جمع بشن دور هم دیگه برن یه جایی دو روز میرن سه روز میرن دفعه 5 6 چی میشن؟ خسته میشن دیگه نمیخوام.
الان مثلا
یه
جمع داد
بحث کردن.
من
گذاشتم بود. مثلا بنا رو اونو میگین؟
تو مغازه نه، رفته تو مغازه طرف کلا عکسای اون اندرسوازی و اینا زده و اینا بگیری کرده داستان اومده فلان کردن اونو. ولی خب اون
نه یه حرکت الان ما تو عصر جمهوری اسلامی داریم تنفس میکنیم دوستان، تو عصر جمهوری اسلامی حاکمیت دسته ما اصلا متوجه این نیستیم، متوجه این نیستیم که حاکمیت دستمونه. برو درستش کن. الان وظیفه داری بدنه اجتماعی تو پشتیبانی بکنی برای اینکه این حاکمیت رو اقتدار بهش بدی. اقتداری ندی که وایس اقتدارش رو به رخ بکشه، اقتداری بدی که باهاش عملیات تو صحنه ببری جلو. و پروژه هایی که این سمت و سو رو نداشته باشه فایده نداره. فقطی که نتونه بدنه اجتماعی رو پشتیبان یه حاکمیت مؤثری که پروژه‌شو تو جامعه پیش میبره بکنه فایده ای نداره. ما الان بشینم مثلا من بشینم در مورد فقه حجاب حرف بزنم که چی بشه؟ که چی بشه؟ یعنی واقعا الان جامعه اسلامی منتظر اینه که من در مورد حجاب بگم مثلا این یه موش اومد بیرون نیومد بیرون، این نمیدونم اینجوری لباس پوشه اونجوری لباس پوشه، درسته یا غلطه؟ همه رو میدونیم. هر اون چیزی تو فقه نمیدونیم اینه که چجوری میخوام اعمال قدرت بکنیم.
اونایی که الان سلام ها حاکمیت بگیرد این سلام مردم بخاطر تجربه های نامحسن تو حاکمیت
نه آقا اصلا نرفتیم. مثلا بگیم یه نفونه نرفتیم ما به خاطری که اصلا احساس میکنیم ما را نمیگن
نه
راه میره حاکمیت نه راست کجا من بچه‌ها رو میشناسم آقا، این بچه‌ای که الان میرن مثلا گروه را میندازن میرن امر مرد نجون گرم کردن کلا این آدمو اینجوری تربیت کردیم ما، این آدم اینجوری تعبیر میکنه که کلا فکر میکنه که من کارم همین بسیج شهری و گشت و فلان و ایناست. احساس میکنه من کارم اینه که برم ببینم آقا کلا مرکز حاکمیت داره چیکار میکنه. حالا
توپخانه‌هاشون
میذارن که رجوع به امام جمعه
فلان جا رجوع شاهد بکنه همه حاکمیت هم
میذاره. امام جمعه چه کار است؟ نه 10 تا رجوع آقا چند نفر الان بچهای همین الان نگاه کنی یه عده ای از اینا
نه
اون که اونجا قانون داره بعد بگی طبق قانون مدنی ماده فلان اینا تو موظف برخورد با این اینقدر باید برای جریمه بده حداقل. خب اینا نمیدونیم اشکال نداره چون سازمانی نیست پشت شما. اگر الان یه سازمانی بود نه یه سازمانی اگه پشت شما بود شما که رفته بودی با 10 نفر دیگه قانون آنچنان توی فضای رسانی و غیره و غیره و دست شما و پلیس همه میدونستن این قانونو و شما میدونستن قانون شما حق داری این کارو بکنی. اینقدر ما قوانین داریم مشکل قانون نیست، مشکل اینه که بدنه اجتماعی لای حلقه میانی که الان دردش میاد این اساسا احساس این نمی کنه که قدرت اینو داره که ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی رو به هم بریزه. اینقدر احساس نمی کنه. احساس میکنه باید هم تو همین بدبختی بچرخیم. نه این نیست آقا، نه میتونی باور بکن میتونی مثل دهه 60 مثل قبل دهه 70 دهه 50 اول انقلاب 4 تا جوون 20 ساله 25 ساله
اینو 5 نفر
مصادره می‌کنن ساختار
چیز
میشه. آقا 5 نفر من میگم 5 نفر اراده بکنن میرن همه چیزا که لازم داره برن کارسنه می‌کنن 10 تا بچه نیرو که زیاد داری مسئله سن این نیروهای سرگردون و 5 نفر آدمی که میدونن میخوان چیکار بکنن میتونن سازماندهی بکنن باهاش کلا حاکمیت رو
جارو کنم جمع جورش کنم ببرم به سمت
سوی. مردم
اصلا هر چی
بله تدریس کنه تو حاکمیت.
نه نگاه کن پروژه هر چی که هست نقطه تمرکزت اینه که با استفاده از این بدنه مردم اون رو تکون بدی. اگه دیدی با 10 تا آدم میتونی یه همچین تغییر بدی، با 10 تا آدم میتونی تغییر بدی، تغییر بزرگی رو میذاری با 20 تا آدم انجام بدی. بعدیا رو نمیری بگی آقا بذار من این جامعه رو کلا همه رو قیام لله بکنم بعد برم سراغ حاکمیت. نه آقا اصلا یه خبره نیست، 10 نفر تونستن مست ناتونستن برن قیام بکنن لله اون تغییر بدن، تا بعدن بشن 20 تا، تا بعدن بشن 30 تا، تا بعدن بشن 100 تا. ولی نکته اینه توی عملیات ما چیزی به اسم حاکمیت باید جدی باشه. نباشه رفقا بعدن میبینید دیگه اصلا زمینه ای نداریم برای بحثن رو جامعه اسلامی بکنیم، چون اون چیزی که به ما الان جرأت میده و قدرت میده در اون جامعه اسلامی مرزن یا حاکمیته. حاکمیت رو ول کردیم، مظلوم ترین طریق الان حاکمیت بین ما چه بین اون کسی که تو حاکمیتن هم مظلومه. چرا که مثلا نمیخوان حاکمیت رو برسونن به اون کارگردایی که داره اعمال حاکمیت نمیکنن به اون جایی که باید.
به مردم نیست که حاکمیت درست بشه،
نه نخبگان و نخبگانی که قیام میخوان بکنن و مردم رو بیارن پشت این که حاکمیت رو تبدیل بکنن به ابزاری برای توسعه. اون نخبگان الان اون حلقه 5 نفری که شما میگی بسم الله اینا بیان حس برام میتونن نخبگان چرا انداخ همه اون حرفی در مورد انفال گفته اون میشه رانده برای چی نشه رانده؟
چون مانش
خیلی
زیاده
خود حوزه الان که مود حوزه
رازه واقعا نمیده آقا تو حوزه هم شما یارکشی بکنی شما سمت پررنگتره. بگذاریم از اینکه باید هوشمندانه بری که اقلیت بشه، چون هیچ چیزی نیست که مخالف نداشته باشه، هر قدر بخوای برداری یه دو مخالف داره اونا طرف مقابلش مسئله هم که مسئله کلب این تحمل علیه یل هست و تترک های یل هست، او که داده شده داره میزنه، الان که پاچهشو نگرفتی بازم داره پارس میکنه، روزی هم که بری بگیریش بازم چی؟ پارس میکنه، او که پارس رو میکنه پس برو بگیرش. خب سوال اصلی چیه؟ سوال اصلی اینه تو یاد کشی تو کردی پروژه معلومه که میخوای توی حوزه دعوای اصلی که را میندازی چی باشه؟ ما الان میگم حوزه انقلابی حوزه انقلابی خب حوزه انقلابی حوزه انقلاب آره دیگه ما الان داریم چی میگیم؟ همینه که داریم میگیم و میخوام اعمال بکنیم. سر یه قصه من گفتم یه نفر به من بیان هنوز منتظرم یه نفر بیاد همتون هم دردتون گرفته بود. آقا با من دیگه میگم یه نفری که میتونه اون کارو بکنه بیاد حداقل 6 ماه 6 ماه این یه دونه آدم بیاد ببینیم میشه یا نمیشه.
آقا فرشته بیارید
شما یه سال. نه من گفتم آدم با چه ویژگی اون آدمی که من دارم میگم ویژگیاش گفتم گفتم یه آدمی باشه که بتونه این کار انجام بده برای تو گروه مهاجر کنه، آدمی که بتونه این کارو بکنه اون کارا معلوم خیلی آدم بیچاره نمیخواد. خب